ایرانیان باستان جهان را گرد و هموار مانند بشقابی تصور می کردند. در نظر آنان آسمان فضای بی پایان نبود، بلکه جوهری سخت همچون صخره ای از الماس بود که جهان را مانند پوسته ای در بر گرفته بود. زمین در حالت اصلی و دست نخورده خود هموار بود، نه دره ای داشت و نه کوهی، و خورشید و ماه و اختران بالای زمین بی حرکت در وسط آسمان قرار داشتند. همه چیز آرام و هماهنگ بود، اما این آرامش با ورود شر یا اهریمن در عالم در هم شکسته شد که آسمان را شکست و به آن داخل شد، به آب فرو شد و سپس به میان زمین تاخت و آن را به لرزه درآورد و بر اثر آن کوه‌ها از زمین بیرون آمدند. کوه اصلی کوه البرز بود که 800 سال طول کشید تا از زمین به درآید. 200 سال طول کشید تا به ستاره پایه رسید. ستاره پایه و ماه پایه و خورشید پایه نام طبقات مختلف آسمان است. مترجم. و 200 سال تا ماه پایه و 200 سال تا خورشید پایه و 200 سال دیگر هم طول کشید تا به منتها الیه آسمان رسید. بدین ترتیب این کوه میان گیهان کشیده شده است، در حالی که ته آن به آسمان در جایی که جهان را احاطه کرده پیوسته است. ریشه های این کوه گیهانی در زیر زمین پراکنده اند و آن را به هم پیوسته نگاه می دارند و از این ریشه ها همه کوه های دیگر سر بر می آورند. در وسط زمین کوه تیره که قله البرز است قرار دارد و از آنجا تا به عرش پل چینبت کشیده شده که روانها پس از مرگ در سفر خیش به سوی بهشت یا دوزخ باید از آن بگذرند. ستیغ ارزور بر لبه کوه البرز دروازه دوزخ است که در آنجا دیوان با هم به گفتگو مشغولند. تنها زمین نبود که بر اثر ورود شر در جهان به لرزه در آمد. خورشید و ماه و اختران نیز از جای خود تکان خوردند، به طوری که تا دوران بازسازی جهان همچون تاج‌هایی در پیرامون زمین می‌چرخند و هر روز از 180 روزنی که در کوه البرز در مشرق است داخل می‌شوند و از 180 روزنی که در مغرب است خارج می‌گردند. قطرات باران را ایزد تیشتریه یا تیشتر ساخت. باد آنها را به یک سو برد تا از آن دریای گیهانی وروکشه یا دریای بی انتها را تشکیل دهد که آن سوی قله کوه البرز قرار دارد. این دریا چنان وسیع است که 1000 دریاچه را شامل می شود که عبارتند از چشمه های ایزد بانو انهیتا. در میان این دریا 2 درخت قرار دارد، درخت در بردارنده همه تخم‌ها که همه درختان از آن منشعب می شوند و درخت گوکرنه یا حوم سفید که همه مردمان اکسیر جاودانگی را در هنگام بازسازی جهان از آن دریافت می دارند. شر طبعا کوشید تا این درخت زندگی بخش را نابود کند و چلپاسه ای را آفرید که بدان حمله کند. چلپاسه منظور مارمولک یا سوسمار بزرگ است. اما 10 کر یا ماهی هایی که دائما در آن دریا به شنا می پرداختند از آن درخت پاسداری می کنند، به طوری که همیشه یکی از آنها چلپاسه را زیر نظر دارد. آنگاه 3 دریای بزرگ و 20 دریای کوچک تشکیل شد. درودخانه در زمین جاری شدند، یکی از شمال به سوی باختر و دیگری از شمال به سوی خاور، و هر دو سرانجام پس از اینکه 2 انتهای زمین را پیمودند به دریای گیهانی پیوستند. هنگامی که نخستین قطرات باران فرود آمد، زمین به 7 بخش تقسیم شد. بخش میانی یا خوبینیرس نیمی از همه زمین را تشکیل می‌دهد و شش قسمت دیگر که خوبینیرس را احاطه کرده اند همه کشور خوانده می شوند. آدمیان قادر نبودند که از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر بروند مگر سوار بر پشت گاوی آسمانی به نام سریشوک یا هزیوش. گوپتشاه که نیمی از او انسان و نیمی از او گاوه است به دقت از سریشوک مراقبت می کند. زیرا این گاو آخرین حیوانی است که در بازسازی جهان که همه آدمیان باید جاودانه گردند قربانی می شود. گاو تنها مخلوق استثنایی در این تصویر قدیمی از عالم نیست. حیوانی که حتی از آن هم شگفت‌انگیزتر است خر سپاست. نمی دانیم که اصل او از کجاست و نیز نمی دانیم که منظور از آن کدام حیوان اساطیری است. یکی از دانشمندان اظهار نظر کرده است که این حیوان در اصل بخشی از یک اسطوره مربوط به آثار علوی بوده است، زیرا آمده است که این حیوان آب‌های دریای گیهانی را به جنبش در می آورد. دانشمندان دیگر برانند که وی اصلاً خدای بیگانه‌ای بوده که با اعتقادات ایرانی تلفیق شده است. اصل آن هرچه باشد، در روایات آمده است که این حیوان مقدس 3 پا و 6 چشم و 9 دهان و 2 گوش و 1 شاخ دارد. بزرگی او به اندازه کوهی است و هر یک از پاهای او به همان اندازه زمین را می‌پوشاند که 1000 گوسفند. وظیفه او نابود کردن بدترین بیماری‌ها و بلایاست. خدایان باستانی. عبادت نه در عبادتگاه بزرگ یا معبد، بلکه در فضای باز بر روی کوه‌ها انجام می‌گرفت. ایرانیان باستان عادت داشتند که بر بلندترین قله‌های کوه‌ها بالا روند و برای خدای خدایان قربانی کنند. خدای خدایان اشاره به اهورامزدا است که در متن اصلی که از نوشته های هرودوت اومده زئوس ذکر شده، اما ما میدونیم که در فرهنگ ایران باستان زئوس وجود نداشته و هرودوت چون یک یونانی بوده به همین دلیل خدای خدایان را در نوشته های خودش زئوس ذکر کرده. ادامه متن: آنان تمام گنبد آسمان را زئوس مینامند و همچنین برای خورشید و ماه و زمین و آتش و آب و باد قربانی می کنند. محراب های آنها در معابد نیست، بلکه در بلندی کوه هاست. نقش های برجسته بزرگ و کتیبه شاهان در مراکز بزرگ تمدن نیستند، بلکه بر سینه صخره ها جای دارند. هرودوت، دفتر 1، بند 131. گرچه خدایان غالباً با تصویر پردازی های اساطیری توصیف شده اند، اما نسبتاً اسطوره‌های کمی درباره آنها روایت شده است. این خدایان با اصطلاحات خاص توصیف انسان وصف شده اند، مانند خدایان گردونران که در گردونه‌های زیبایی که آنها را اسبان بیمرگ می‌کشند به پیش می‌تازند. اما چون به این انسان مانندگی خدایان دقت کنیم، می‌بینیم که این خصوصیت از میان می‌رود. به عنوان مثال آمده است که خدای بزرگ میتره یا مهر 1000 چشم دارد. این نکته نماد بارزی است بیانگر این عقیده که هیچ کس نمیتواند خطای خود را از این خدا بپوشاند و از عواقبش بگریزد. خدایان اصلی در تفکرات هندو ایرانی: وایو یا وای به معنای باد. باد که در ابر بارانزا زندگی می آورد و در طوفان مرگ، یکی از اسرارآمیزترین خدایان هندو ایرانی است. در یکی از متون هندی درباره او آمده است که وی از نفس غول جهانی که دنیا را از بدن او ساخته اند پیدا گشته است. بر گردونه تیزرویی که آن را صد یا هزار اسب می کشند سوار است. اوست که نورهای گلگون یعنی برق را ایجاد می کند و سپید دم را هویدا می سازد. در ایران وی شخصیتی بزرگ و در عین حال معمایی است. برای او هم آفریدگار یعنی اهورمزدا قربانی می کند و هم اهریمن یا انگرمنیو. آفریدگار بر تختی زرین در زیر ستونهای زرین که آنها را سایبانهای زرین پوشانده اند برای او قربانی کرد و از او خواست که بتواند آفریدگان اهریمن را نابود کند و آفریدگان خوب حفظ شوند. دعاهای آفریدگار مستجاب شد، اما امیال ویرانگرانه اهریمن برآورده نشد. آدمیان نیز به درگاه وای دعا می کنند، خصوصا در مواقع خطر، زیرا او جنگجوی سهناک و فراخ سینه ای است. در حالی که جامعه نبرد بر تن دارد و مسلح به نیزه تیز و جنگ افزارهای زرین است، در تعقیب دشمنان خود خطر می کند تا اهریمن را نابود سازد و آفرینش اهورمزدا را پاسداری کند. در حالی که اهورمزدا در بالا و در روشنی فرمان روایی می کند و اهریمن در پایین و در ظلمت، وای در میان آن دو یعنی در خلاء حکمرانی دارد. در وای مفهوم بیطرفی نهفته است، زیرا هم وای خوب و هم وای بد وجود دارد. بعضی از دانشمندان برانند که او در تفکرات بعدی تبدیل به دو شخصیت شده است. یعنی در دوران اولیه تصور می کردند که وای شخصیت واحدی باشد، با سیمایی دوگانه، نیکوکار و در این حال شوم. نیروی هراس‌انگیز است و شخصیتی بی‌رحم که با مرگ پیوستگی دارد و کسی را یارای گریز از راه او نیست. اگر چنان که شایسته است او را خوشنود سازند، آدمیان را از همه یورش ها رهایی می بخشد. زیرا وای یا باد از میان هر دو جهان، یعنی جهان روح نیک و جهان روح بد می گذرد. او نیکوکار است و نابود کننده، پیوند می دهد و می گسلاند. نامش این است: پیش رونده، پس رونده، آنسو افکننده، فرو افکننده. او دلیرترین، نیرومندترین، سختترین و ستبرترین است.